أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بحث ما در سوره طه به اونجا رسید که بعد از ذکر ماجرای آدم و شیطان و نشون دادن اون انحرافاتی که در طرز فکر شیطان وجود داشت که از جنس همون انحرافاتی بود که ما در طول گفتگوهای سوره طه به کرات باهاش برخورد داشتیم، همون انحرافاتی که عرض کنم که دیدیم که در جریان فکری نفاق هم وجود داشت، همون انحرافاتی که دیدیم که سامری و بنی اسرائیلیان هم باهاش درگیر بودن، همون انحرافاتی که امروز تحت عنوان تفکراتی مثل سکولاریسم و نظیر اینها ناموس تمدن غرب به بر سر اون با ما می جنگند. خب بحث به اینجا رسید که آدم به زمین هبوط کرد. درباره هبوط و این هم صحبت کردیم. رسیدیم به این ماجرا که چرا انسان در روی زمین با هم دیگه باید دشمنی کنند. قرآن گفتش که بعضکم لبعض عدو. اینو توضیح دادیم و به این موضوع هم پرداختیم که تنها راه خروج از این دشمنی چه میتونه باشه. اینم باز قرآن توضیح داد. یعنی دشمنی انسان گریز ناپذیره در روی زمین به خاطر خلیفت الله بودنش، به خاطر مطلق انان بودنش، از تئوریک این دشمنی گریز ناپذیره و تنها راه خروج از عرض کنم که دشمنی آدم ها رو هم قرآن توضیح داد که عبارت بود از اهتدای انسان ها. گفتیم اهتدا یعنی چی؟ گفتیم اهتدا همون بحث کلیدی سوره طهاست که در نخستین آیاتش بهش پرداخت، در مرکزی ترین آیاتش و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا به اون پرداخت. در آیات آخر سوره طه هم دوباره به صراحت کلمه اهتدا رو به کار میبره، فسیعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. تنها راهش اهتداه و البته قبلش گفتیم که خداوند به انسان گفت شما خبوت میکنید، دشمنی میکنید. تنها راه سعادت شما، تنها راه سعادت شما اینه که اگر از جانب من هدایتی آمد که حتمنم میاد، فاما یعتینکم منی هدا، اگر از جانب من هدایتی اومد که حتمنم میاد، آنگاه فمن اتبع هدایه، اون کسی که اهتدا بکنه. اتباع هدایت لغتا یعنی اهتدا. اون کسی که اتباع هدایت بکنه یعنی هدایت رو بپذیره، پذیرای هدایت باشه، دنبال هدایت باشه، بخواد که به دست بیاره هدایت رو. اینجور نباشه که برخی از دستورات الهی رو قبول کنه، برخیش رو قبول نکنه. لا نفرق بین احد من رسله باشه. تبعیضی بین دستورات قائل نباشه. اصلا دستور خدا رو دنبال کردن براش موضوعیت داشته باشه تا اینکه دستور خدا چیست. توجه کردید؟ دستور خدا رو دنبال کردن موضوع اصلیش باشه در قبال اینکه حالا این دستور محتواش چیه، ماهیتش چیه. اینکه اینو میشه اهتدا. فمن اتبع هدایا فلا یذل ولا یشقا. این کس اگر اتباع بکنه هدایت خدا رو، اگر اهتدا بکنه نسبت به خداوند، این نه زلالت و گمراهی خواهد داشت، نه مشکل و ناراحتی خواهد داشت. و دیدیم علامه به صراحت گفتن فلا یذل و ولا یشقا یک عبارت کاملا مطلقه، یعنی هم ناظر به دنیاست هم ناظر به آخرت. و این هم باز از اون مواردی بود که نشون میداد دین و دستورات دینی به هیچ عنوان تفکیکی میان دنیا و آخرت نمیپذیره و اتباع از دین سعادت و خوشبختی است، هم برای دنیا هم برای آخرت. و سلام. بعد از اینها میرسیم به آیه بعدی که بسیار آیه کلیدی. خب فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، کسی که اتباع هدایت بکنه خوشبختی دنیا و آخرت رو به دست خواهد آورد، دیگه هیچ مشکلی و هیچ گمراهی نه در دنیا خواهد داشت نه در آخرت. روایات هم همین رو نشون میداد، همین معنی رو از آیه مطرح میکرد. اما نقطه مقابل چیه؟ و من اعرض عن ذکری. علامه اینجا میفرماید که ببینید نقطه مقابل اهتدا رو گفت من اعرض عن ذکری. میخواد برید و بیاید خانم؟ برید و بیاید. من اعرض عن ذکری، نقطه مقابله. علامه میگفت قاعدتا باید میگفت و من لم یتبع هدای، من فمن اتبع هدای و من لم یتبع هدای، چون نقطه مقابلشه دیگه. ولی به جای من لم یتبع هدای من اعرض عن ذکری به کار برد، یعنی کسی که اعراضی میکند از یاد من. معلوم میشه نقطه مقابل اهتدا اعراض از یاد خداست. اما اینجا دو نکته وجود داره، دقت کنید. یکی این که چون اتباع رو مطلق گفت، نقیض یک امر مطلق، اینجوری بپرسم، منطقی بپرسم، نقیض موجبه کلیه چی میشه؟ آفرین. یعنی نقیض همه کلاغ‌ها سیاه هستن چی میشه؟ بعضی کلاغ‌ها سیاه نیستند. نقیض همه کلاغ‌ها سیاه هستند، این نمیشه که همه کلاغ‌ها سیاه نیستند، اون میشه متضادش نه نقیضش. این خیلی نکته مهمیه. بنابراین من اعرض عن ذکری به معنی این نخواهد بود که کسی که مطلقا منو انکار میکنه، چون اتباع رو گفت به طور مطلق گفتیه، اتباع رو چون کلی گفت، من اعرض عن ذکری معنیش نیست کسی که به طور کلی منو انکار میکنه. من اعرض عن ذکری معنیش چیه؟ کسی که حتی در جزئی از زندگیش از یاد من اعراض میکنه. این یک نکته. نکته دوم اینجاست که گفت اعرض، و در اعراض ما چی داریم؟ همیشه یه جور تعمد داریم، روگردانی داریم دیگه. اعراض یعنی یه چیزی به شما عرضه بشود، شما ببینید روتون رو اونور بکنید. این معنی اعراض، قبلا هم گفتیم. از اینجا معلوم میشه این مطلبی که اینجا داره صحبت میکنه، مراد کسانی نیستن که به طور غفلت، نسیان، خطا، اشتباه، حواسشون نبوده در لحظاتی از زندگیشون یاد خدا رو ندارن. پس معلوم میشه نقطه مقابل من و من لم یتبع هدای معادل این است که چی؟ یک، کسی در گوشه ای از زندگیش یاد خدا رو نداشته باشه، و این یاد خدا رو نداشته باشن هم به صورت تئوریک و تعمدی در زندگیش وجود اومده باشه، نه به صورت غفلت و خطا و نسیان. این معنایی که گفتیم دقیقا داره ما رو دوباره به همون نقطه ای میرسونه که سوره طه از اول میگفت. بحث وقتی میگه من اعرض عن ذکری، این نیستش کسی که مطلقا دشمن خداست و به طور کلی منکر خداست و مثلا در همه مسائل خدا رو میخواد، هرچی نگاه میکنه میبینه که مثلا خدا چی گفته اون خلافش رو انجام بده. ضرب المثل میگن، حالا نمیدونم راسته یا دروغه، ولی ضرب المثل به عنوان نکته بامزه میگن، میگن ابو حنیفه خب یکی از شاگردان امام صادق بود دیگه، شاگرد امام صادق بود. خلاصه دستگاه خلافت خریدش و گفت بابا تو آدم باهوشی هستی، انصافا هم باهوش بود، گفت تو از امام صادق، از جعفر ابن محمد چیزی کم نداری، تو هم بیا فتوا بده که مذهب درست کنن براش. و اونم این کارو کرد. ضرب المثل اینه، میگن ابو حنیفه گفت من در هر موضوعی که جعفر ابن محمد فتوایی داده بود نگاه کردم فتوایی برخلافش دادم، فقط در یک موضوع دستم بسته بود، نمیدونستم فتوای جعفر ابن محمد در مورد بسته یا باز بودن چشم موقع سجده چیه. ایشون میگه خوبه که چشم باز باشه موقع سجده یا خوبه که چشم بسته باشه. من برای اینکه احتیاط رعایت کرده باشم فتوا دادم که یه چشم باز باشه چشم بسته. توجه فرمودید؟ اعراض از یاد خدایی که اینجا قرآن داره میگه به این معنی نیستش که من نگاه کنم ببینم خدا چی گفته، هر چی خدا گفته برعکسشو بکنم. نه خیر، معنیش هم این نیستش که من گاهی فراموشم بشه، خطا کنم، نسیان کنم، یادم بره، غفلت کنم و متوجه خدا نباشم. معنیش نه اینه نه اون. معنیش اینه که به صورت تئوریک و سیستماتیک حوزه هایی از زندگی خودم رو بدون اینکه به دستورات خدا کاری داشته باشم، بدون اینکه دنبال دستور خدا باشم، اهتدا به دستور خدا بکنم، برم دنبال بکنم. این میشه معنیه و من اعرض عن ذکر، یعنی سکولار باشم. حتی اگر نماز خون هم باشم، حتی اگر روزگیر هم باشم، حتی اگر نماز شب خون هم باشم، اگر حیطه هایی از زندگی رو فارغ از دین دنبال بکنم، یعنی اعتقادم این باشه که در اینجا به دین نباید مراجعه کرد، این معنیش اینه که در اون قسمت از زندگی دنبال اهتدا نیستم، یعنی دارم اعراض میکنم از یاد خدا، یعنی سکولارم. خب حالا قرآن به صراحت میگه و من اعرض عن ذکری، چه اتفاقی براش میفته؟ دوتا اتفاق براش میفته. این دوتا اتفاق رو من یکیش رو این جلسه توضیح میدم که ساده تره، دومیش که خیلی زیباترم هست، شاید مولا اولی زیباتر باشه، نمیدونم، دومیشو میذارم برای جلسه بعد که دیگه امروزم زیاد طولانی نشه. قرآن میگه و من اعرض عن ذکری، دو تا اتفاق براش میفته. یک، فان له معیشتا ضنکا. دو، و نحشره یوم القیامه اعما. یعنی یه اتفاق در دنیا براش میفته، یه اتفاق در آخرت براش میفته. معیشتا ضنکا رو من جلسه پیش خود لغت معیشت ضنک رو توضیح دادم، جلسه پیش که میگم یعنی آخرین جلسه که سوره طه رو میگفتیم، هم ضنک رو گفتم یعنی چی، هم معیشت رو گفتم یعنی چی، ولی خلاصه میشه زندگی حیوانی انسان، زندگی مادی انسان، خوردش، خوراکش، رفاهش، مسائل زندگی، زندگی همین که شما بشید زندگی دنیا، که اشکالی هم نداره، حلال هم هست، خوب هم هست، بلکه واجب هم هست داشتنش. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا خالصة یوم القیامه. اینا لازم هم هست، خوبم، ولی این چیزی که معیشت، یعنی اون جلسه گفتم دیگه، اون چیزی که انسان و حیوان درش مساوی هن، اون حیاتی که اون قسمتی از حیات که انسان و غیر انسان درش مساوی هست، این میشه معنی معیشت. یادتون میاد دیگه. خب کسی که اعراض از یاد خدا بکنه، کسی که در گوشه ای از زندگیش خودشو فارغ از دین بدونه، زندگی دنیایش دچار تنگی میشه. گفتیم زنگ یعنی تنگی، مزیقه، تنگ بودن. این راجب دنیاش. راجب آخرتش چی؟ و نحشره یوم القیامه اعمى. خب حالا اول کدومو بگیم؟ اول درباره دنیا حرف بزنیم، درباره آخرت حرف بزنیم؟ کدوم؟ اجازه بدید چون ماه رمضانه، استثنا اول درباره آخرت حرف بزنیم. شاید اگر غیر ماه رمضان بود بهتر بود درباره دنیا اول حرف بزنیم. خود قرآن هم اول درباره دنیا حرف زده ها، ولی خب ما که مطمئن نیستیم آیات در ماه رمضان نازل شده باشه. نه، من قشنگتر میدونم که امروز ما اول درباره قسمت دوم آیه حرف بزنیم. نحشره یوم القیامه اعما. این در روز قیامت کور محشور میشه. چرا کور محشور میشه؟ چرا کور محشور میشه؟ چرا؟ نظر شما چیه؟ کسی ایده ای داره؟ آفرین، 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 آفرین. خیلی خوب گفتی. من واقعا دنبال همین بودم، میخواستم اینا نگن پوزشون بخورش، نشد. یه کسی از من پرسید آقا این معنی این مصرع چیه که مردان خدا پرده پندار دریدن؟ وقتی فکر کردم گفت خب معنیشو توی مصرع دومش گفته دیگه، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن. توجه کردید؟ مردان خدا پرده پندار دریدن یعنی چی؟ اینو شاعر بدبخت شعر گفته، زور زده همینو معنی کنه، از خودش هم داره میگه یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن، پس معنیش اینه دیگه. جواب این سوالی هم که گفتید همینه. خود قرآن میگه چرا، معنیش چیه که کور به دنیا اومده؟ چرا کور به دنیا، چرا کور به قیامت میره؟ به دنیا که نه، به دنیا ما اومدیم، اون کور به قیامت میره. چرا کور به قیامت میره؟ برای اینکه قرآن میگه، میگه اون خودش در روز قیامت میره سوال میکنه، میگه قال رب لما حشرتنی اعما، شما منظورت همین بود؟ باریکلا شانسی که نگفتی. گفت ببینید به این میگن کرامت سکولاریسم. انقدر فهمید سکولاریسم چیه که حالا دیگه واقعا داره این آیات بهش نازل میشه. آفر کرامت آنتی سکولاریسم در حقیقت باید گفت. خب نبودی آقای زاهدی، ما تو لک بودیم، چند جلسه که شما نبودی ما تو لک بودیم. خب تو گوش میکردی؟ من تو لک بودم، من چیکار باید میکردم؟ آره ما از شما زیاد یاد میکردیم. گفت که قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدایا برای چی منو کور محشور کردی؟ من که بینا بودم. قال کذالک، جوابش همینه، اتت که آیاتونا فنسیتها، اتت که آیات فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. گفت اینجوری ها بود، دلیلش که کوری اینه، آیات ما برای تو اومد، تو از یاد بردی آیات ما رو، حالا خودت از یاد رفتی. کذالک الیوم، این خیلی تعبیر قشنگی، و کذالک الیوم تنسا. بذاری کمی این تعبیر رو توضیح بدیم، ببینیم قرآن چی داره میگه. سر ماجرا در همون جمله معروفیه که ما بارها و بارها در درسامون گفتیم و علامه به عنوان یکی از جمله‌های کلیدی همیشه در المیزان ازش یاد می‌کنند. و اون چیه؟ اون این که آخرت چیه؟ باطن زندگی دنیاست. آیات متعددی در قرآن به این نکته اشاره می‌کنه. علامه به این آیه خیلی علاقه دارن، آیه سوره روم، که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اینا ظاهری از زندگی دنیا رو میدانند و اینا همونان که از آخرت غافلند. یعنی اگر اینا باطن زندگی دنیا رو میدونستن دیگه از آخرت غافل نبودن، در آخرت قرار داشتن. آیه دیگه همینو میگه، میگه در روز قیامت به طرف گفته میشه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. میگه این چیزایی که داری میبینی در قیامت، اینا اینجوری نیستش که همین الان به وجود اومده باشه یا تو رو یه جای جدیدی برده باشن، اینا بود، اینا وجود داشت. کشفنا عنک غطاءک، پرده تو از جلوی تو برداشته شد و نتیجهش اینه که فبصرک الیوم حدید. حدید یعنی چی؟ تیز. آهن هم چون تیزه میان حدید دیگه، یا حالا حدید یعنی آهن، اینجا به معنی تیز به کار میره. فبصرک الیوم حدید، میگه به این دلیل تو چشت تیز شده، چشت بینا شده، حالا داری میبینی که پرده تو برداشته شده، یعنی تو در پرده بودی، قیامت وجود داشت، تو در پرده بودی، این پرده تو برداشته شده، حالا دیگه چشت تیز شده، داری میبینی. خیلی آیات دیگه اینو میگه، و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنت ازلفت، هیچ وقت نگو و اذا الجنت خلقت. بهشت در قیامت خلق نمیشه، جهنم خلق نمیشه، بهشت نزدیک میشه، آشکار میشه، جهنم برافروخته میشه، یعنی گرماش رو دیگه متوجه میشن، از نزدیک میبیننش. چیزی به وجود نمیاد از قیامت، قیامت هست، قیامت باطن زندگی دنیاست. خب اگر اینو فهمیده باشیم، معنی کور بودن کسانی که از ذکر کثیر غافلند، ذکر کثیر خیلی ترم خوبیه در گفتگوهای ما دیگه، معلوم میشه اینایی که لم یتبع هدای هستند، اینا همونایی که ذکر کثیر ندارن دیگه. معنی ذکر کثیر رو هم من در سوره احزاب در بحث ایستاد در باد اونجا گفتم. اعراض از یاد خدا یعنی نداشتن ذکر کثیر به صورت سیستماتیک، به صورت تئوریک، همون سکولاری. خب کسانی که ذکر کثیر ندارند و حیطه‌هایی از زندگیشون رو فارغ از دین دنبال میکنن، اینها اگر باطنشون رو ببینید، یعنی اگر حقیقت وجودیشون رو ببینید، اینها کورند. چرا؟ حالا دیگه شما بگید. چرا؟ برای اینکه تمام دنیا مگر آیات خدا نبود؟ مگر تمام جهان تجلی خدا نبود؟ مگر جز خدا چیز دیگری در این عالم وجود داشت؟ حرفایی که بارها گفتیم. مگر هو الاول و الاخر نبود؟ مگر هو الظاهر و الباطن هر دو نبود؟ مگر هو الواحد القهار نبود؟ مگر او احد نبود که جلسه قبل در باره صحبت کردیم؟ کسی که او رو نگاه او رو نمیبینه در این دنیا یاد خدا رو نداره دیگه. کسی که خدا رو ببینه به یاد خدا هم هست. کسی که اعراض میکنه یعنی در واقع داره چیکار میکنه؟ داره چشمش رو به روی تنها حقیقت هستی، توجه کنید، تنها حقیقت هستی، داره چشم وجودی خودش رو میبنده، یعنی دیگه چشم نداره. حالا باطنش که آشکار بشه یعنی چی؟ یعنی کور. مگه نه؟ باطنش آشکار بشه. کذالک اتت که آیاتونا، آیات ما اومد در مقابل تو اعراض کردی، و من اعرض عن ذکری، تو رو گردندی، یک حقیقت در این عالم وجود داشت، تو چشتو بستی، یعنی باطن زندگی تو اینه که تو چشم نداری، خودت هم خودتو کور کردی چون چشتو بستی، اعراض کردی. یک حقیقت در این عالم بیشتر نبود، تو چشتو بستی. حالا که باطن عالم معلوم شده تو چشم نداری، برای که نمیدیدی. کسی بیناست که ببیند، کسی که چشم خودش رو از کار میاندازد دیگه کور است، دیگه چیزی نمیبیند. قیامت باطن زندگی. بنابراین کسی که اعراض میکنه از یاد خدا، کسی که ذکر کثیر نداره، کسی که سکولاره، کسی که برای چیزی جز خدا اصالت قائله، چیزی که به سوی کسی که به سوی چیزی جز خدا به صورت سیستماتیک میره، نه از سر غفلت و نسیان، کسی که رو میگرداند از یاد خدا، کسی که هیتایی از زندگیشو فارغ از دین دنبال میکنه، این چششو بسته، خودشو کور کرده. کذالک اتت که آیاتونا فنسیتها، از یاد خودت بردی آیات ما رو. خب الان اینجا چند اتفاق میفته. یه لحظه من چون دیر شد میام. جان بگو بگو. میگم جواب اینه، چون چش تو آره حالا این الان میگم. خیلی سوال خوبیه، خیلی الان خیلی قشنگ سوال خوبیه، جوابش قشنگتر از سوالشه. توجه فرمودید؟ من میخوام برن بهش برسم، همین چند دقیقه صبر کنید بهش میرسیم. واقعا هیجان انگیزه این سوال و این جوابی که خواهد آمد. خب اما اینجا دو سه تا نکته وجود داره که حیف ازش عبور کنیم. یک، کسی که خدا رو نمیبینه، یعنی تنها حقیقت هستی رو نمیبینه، بنابراین یک چیز دیگر هم نمیبینه. یعنی تأکید کنیم هیچ چیز نمیبینه، ولی یک چیز دیگر هم به طور خاص باید تأکید کنیم که نمیبینه و جای تأکید هم داره. اون چیه؟ چی؟ بگید خودش. آفرین. چرا خودش رو هم نمیبینه؟ برای اینکه خودش هم چیزی جز جلوه خدا نبود. و دقت کن، این خود رو ندیدن نه اینکه الان من خودم تو آینه نمیبینم، حقیقت وجودی خودش رو نمیبینه، باطن خودش رو نمیبینه، حقیقت هستی خودش رو نمیبینه. وگرنه ظاهر رو که میبینه، طرف هم واسه همین میگه من بینا بودم. بله تو ظاهرا بینا بودی، وقت کن تو بصیرا، تو ظاهرا بینا بودی، ولی چشت به باطن هستی کور بود. الان دیگه فقط باطن هستی نمایان شده، تو چیو میخوای ببینی وقتی چی نمیدیدی؟ یعلمون ظاهرا من حیات دنیا، تو فقط ظاهر حیات دنیا رو میدیدی، پس بینا بودی نسبت به همون ظاهر. حالا باطن آشکار شده، تو هیچی نمیدیدی، پس کوری. قرآن همین رو داره بهش میگه. اما نکته اینجاست، کسی که خدا رو نمیبینه پس در واقع خودش رو هم نمیبینه، چون ما هم هرچه هستیم او هستیم، ما هم عین فقریم، ما هم عین نداری هستیم، ما هم جلوه ای از او هستیم، چیزی غیر از او نیستیم. بنابراین کسی که خدا رو نمیبینه در واقع خودش رو هم نمیبینه، همون جوری که در قیامت کوره، نسبت به خودش هم، به حقیقت و باطن وجود خودش هم کوره. نسبت به حقیقت وجود خودش هم کوره. خب اینجاست که سه تا آیه قرآن خیلی معنای جالبی به خودش میگیره. نگاه کنید، یکی آیه سوره توبه است. آیه 67 سوره توبه، می‌فرماید که نسوا الله فنسیهم. یک تعبیر، یک تعبیر دیگه، نسوا الله فانساهم انفسهم. این یکی تو سوره حشر آیه 19 هم. یک آیه خیلی مشهورم وجود داره که در سوره بقره است، و قال ربکم ادعونی، ببخشید، فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. این سه تا آیه رو کنار هم بذاریم، روابط منطقی با هم دارن، یعنی همش از عکس نقیض هم دیگه به دست میان و بسیار مثلث جالبی رو میسازه. یک، نسوا الله، از اینجا شروع کنیم، از سوره بقره شروع کنیم. فذکرونی اذکرکم، خدا میگه منو به یاد بیارید، ذکر منو داشته باشید تا من شما رو به یاد بیارم، من شما رو یاد کنم. واشکرولی، منو آشکار کنید در زندگیتون. شکر یعنی آشکار شدن دیگه. ولا تکفرون، منو پنهان نکنید. کفر یعنی پنهان کردن دیگه، اینا رو قبلا گفتیم. اصلا معنی شکر کشف است، معنی کفرم پنهان کردن و پوشیده کردنه. غیر رو هم به همین دلیل میگن کفر، میدونید غیر یعنی، به غیر میگن کفر در ادبیات فارسی. کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل، در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. کفر زلفش یعنی میگه زلف یار رو به غیر تشبیه کرده که چهرش مثل آتش روی این به اصطلاح غیر داره برافروخته است، و میگه این شده یه مشعل. کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل، در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. کفر یعنی غیر، به دلیل اینکه میپوشونه. ما هنوزم وقتی میخوایم زمینامون رو بپوشونیم، آب توش نفوذ نکنه، غیرگونی میکنیم دیگه. غیر یعنی هم کفر. خب میگه فذکرونی اذکرکم، منو به یاد بیارید تا من شما رو به یاد بیارم، منو آشکار کنید، منو نپوشونید در زندگیتون. از اینجا میفهمیم که اگر ما ذکر خدا داشته باشیم، خدا هم ذکر ما رو خواهد داشت. من میخوام توضیح بدم ذکر ما رو خواهد داشت یعنی چی. این یک نکته. خدا که چیزی فراموشش نمیشه. ان ربی لا یذل ربی ولا ینسا، خدا که یادش نمیده چیزی. پس این که میگه من ذکر شما رو داشته باشم، این چه معنی داره؟ این مثلث این نکته رو آشکار میکنه. تعبیر بعدی، نسوا الله فنسیهم، خدا رو فراموش کردن، خدا هم اونها رو فراموش کرد. این همینه دیگه، اذکرونی اذکرکم، نسوا الله فنسیهم. یه تعبیر سومی هم هست،